بسم الله الرحمن الرحیم. لشه خارج رسول استاد سید محمد جواد شویری، 6 بهمن 94.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نستعین، انه خیر ناصر و معین. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل
كان على عدائهم الجمعين من اللعنة إلى قيام يوم الدين. در مورد حدیث حج صحبت میکردیم، از کردیم 4 مرحله در مورد این حدیث باید صحبت کرد. مرحله اول در مورد متن حدیث، عرض کردیم 3 متن در مورد این حدیث وارد شده: یه متن کافی، یه متن توحید و یک متن توحف العقول. متن توحف العقول خب چندان قابل اعتماد نیستون، خیلی مهم نیست. اینجا امر دایر بین
متن کافی و
متن توحید بود. متن کافی محجب الله عن العباد هست، متن توحید محجب لا علم هو عن العباد هست. و حالا این دوتا متن کدوم بر دیگری ترجیح داره؟ ما در جلسه قبل دوتا نکته اینجا به طور کلی در مورد صحبت کردیم. یکی این که مرحوم شیخ صدوق این روایت رو از کافی گرفته. نکته دوم این که ما برای اینکه این قاعده‌ای که اصل عدد اون زیاده اصلی نداره، بلکه باید نکات دیگری که در تحریفات تأثیر داره اون نکات رو مد نظر داشت. خب و عرض کردیم که در تحریفات یکی از عوامل تحریف که باعث اضافه میشه بحث تداعی معانیه، بحث ترجمه کردن یک متن در ذهن ناسخه. اینا میتوانند احیانا باعث تبدیل واژه متن به یک واژه دیگه یا اضافه شدن متن عبارتی به واژه متن بشه. خب این چکیده ی عرایز جلسه قبل ما بود. حالا میخواییم اینجا نتیجه گیری از اینجا ها بکنیم. اینجا به نظر میرسه که متن کافی مرجح باشه از چند جهت. یه جهت اینه که متن تحذیر، متن توحید که گفتم از کافی گرفته شده، نسخ کافی تا اونجایی که یادم رفت یه بار دیگه مراجعه کنم به چاپ دارالحدیث، اونجایی که قبلا یادم هست کل نسخی که در دارالحدیث گزارش میده متفقن، برای اینکه علمه ندارن، علمه فقط در توحید وارد شده. این یه نکته که ترجیح متن توحید، متن کافی بر متن توحید هست. یعنی فوقش اینه که از متن بله
چیزی شهر میکنم فقط میگه در توحید اینطوری،
نه در از مثل خطی گزارش ندارم. بله من هم تو ذهنم همین بود، خواستم دوباره مراجعه کنم عرض کنم خدمت شما. این یه نکته که نسخ خطی کافی همه متفقن و اینجا فوقش ما از عبارت توحید کشف کنیم که یه نسخه از کافی در اختیار شیخ صدوق بوده که علمه داشته و ایشون بر اساس اون نسخه علمه رو اضافه کرده و البته احتمال هم از خود شیخ صدوق، همون اشتباهی که بر ناسخین ممکنه رخ بده بر خود شیخ صدوق هنگام نقل این روایت رخ داده باشه. اما اینکه در اعتقادات صدوق هم محجب الله علم آمودن رو داره، اعتقادات ظاهراً بعد از توحید نوشته شده و ناظر به توحید هست، ساختارش این مطلب رو میرسونه. در آخر اعتقادات هم به توحید ارجاع داده، میگه که فلان این موضوع رو من در کتاب توحید نوشتم و اینها. بنابراین اعتقادات صدوق متن جدیدی نیست، همون متن توحیده. و بنابراین اولا نسخ خطی کافی همه متفقن بر این که علمهو نداره. یک نکته. نکته دوم این که اساسا ببینیم عواملی که باعث میشه که اینجا تحریف رخ بده، این عوامل دستش وادر نکنه با وقوع نقص در عبارت سازگارتر هست یا با وقوع زیاده. که نقص رخ داده باشه، علمه وجود داشته باشه، به اینه که عرض کنم غفلت کرده باشه، علمه رو ننوشته باشه. این غفلت خیلی غفلت طبیعی نیست. چه نکته‌ای داره که راوی مثلا علمه رو فراموش کنه و بنویسه؟ یه چیز خاصی میخواد که غفلت کنه در از نوشتن این عبارت. اما زیادش یه نکته کاملا طبیعی داره، اون اینه که ما حجب الله عن العباد تعبیریه که دو گونه معنا میشه کرد، یکی ما معنا الله عن العباد، یکی ما ستر الله عن العباد. که به این معنی البته ما ستر الله عن العباد هم نه اینکه حجبه به معنای ستر است، حجبه به معنای منع است، ولی گاهی اوقات خود شیء منع میشه، گاهی اوقات علم شیء منع میشه. یعنی اون چیزی که انسان از علمش ممنوع هست که نه از خودش ممنوع هست. یک نوع در واقع تجوزی تعبیر بکنید، یک مجاز عقلی تعبیر بکنید، تقدیر تعبیر کنید، هر چی تعبیر کنید، به نظر میرسی که اون جایی هم که حجب به معنای ستر هست به همین به همون اعتبار همون معنای من هست. علای تقدیر قرارم این هست که عبارت ما حجب الله عن العباد خیلی عبارت روشنی نیست که مفادش چیه. این عبارت هایی که روشن نیستن به طور طبیعی در ذهن خواننده ترجمه میشن برای فهم. عبارت هایی که سر راست هست مستقیم فهمیده میشه، عبارت هایی که یک اندماجی درش وجود داره ولو اندماج به خاطر این که تعبیری که در زمانهای قدیم بوده به یه شکل بوده، بعدن اون تعبیر یه مقدار نامعنوس شده. اینجور چیزها رو به طور طبیعی شخصی که میخواد اونها رو ببینه تو ذهن خودش ترجمه میکنه، بعد میفهمه. ببینید بعضی واژه ها هست، مثلا در مقابل دنیا ما واژه آخرت داریم، در مقابل دنیا ما واژه الان بیشتر در مقابل دنیا آخرت به کار برده میشه، ولی در آیات قرآنی در مقابل دنیا گاهی اوقات آخرت به کار میبره، گاهی اوقات اولا به کار مذارت میخوام در مقابل آخرت گاهی اوقات دنیا به کار میره، گاهی اوقات اولا به کار میره در آیات قرآنی، ولی ما در مقابل آخرت فقط دنیا رو به کار میبریم. اولا تعبیری نیست که به کار نامعنوس هست. و در روایات هم تقریبا اولا اگر جایی به معنی دنیا به کار بده به تبع آیات قرآنیه، و الا خود اولا به این معنا دیگه تعبیر نامعنوسی است. اینجا کلمه اولا رو خیلی وقت به اشخاص که میبینن این اولا رو تو ذهن خودشون ترجمه میکنند، تو ذهن خودشون ترجمه میکنند، و این ترجمه گاهی اوقات منشأ میشه که اون کلمه اضافه بشه کلمه تفسیریه، یا تبدیل بشه این کلمه اصلی به کلمه تبدیل شده. تو زیارت جامع کبیره، تو زیارت جامع کبیره شما عرض کنم خدمت شما یه تعبیری داره و حجج الله علی اهل اون حجج الله مثل تعبیرش رو اهل دنیا و الاخرت و الاولا، اون تعبیر رو اگر تو ذهن حجاجل لا فلش الاولای بزنید توی این برنامه. و حجج الله علی اهل دنیا و الاخرت و الاولا. اینجا خب این که علی اهل دنیا و الاخرت و الاولا، این دنیا چیه، آخرت چیه، اولا چیه، این خب تو ذهن انسان میمونه. من این رو به حاج آقا عرض کردم که دنیا و آخرت و اولا چیه اینا. ایشون فرمودن باید دنیاش زائد باشه، باید این دنیاش زائد باشه. میفرمودن که این اصلا ایشون اینجوری چیز میکردن، میگفتن کلمه اولا تفسیر شده به دنیا، این عبارت تفسیریه تو حاشیه نوشته شده، بعد حاشیه داخل متن شده و این مطلب اضافه شده و اینها. البته یه جور دیگه من میخوام بگم، اونم این که تو ذهن نویسنده حجج دنیا علی اهل الاخرت و الاولا رو که چیز میکرده، آخرت اولا رو میخونه، کلمه اولا رو تو ذهن خودش ترجمه میکنه به دنیا، اون ترجمه شده رو ورق میاد، اول ترجمه شده رو ورق میاد، بعد عبارتی که تو ذهنش آورده. حالا این نکته، این رو حاجه ها می فرمودن، بعد نگاه کردم دیدم تو عیون اخبار رضا دنیا نداره، حجج الله علی الاخرت و الاولا. اینا علت اضافه شدنشون هم می تواند به دلیل ترجمه اولا، ترجمه اولا به دنیا باشه، حالا یا حاشیه‌ای بوده که داخل متن شده یا در ذهن ناسخ ترجمه شده، عبارت ترجمه شده به متن سرایت کرده، یا بحث تداعی معانی، اون تداعی معانی هم که عرض کردم اینجا دقیقا میاد، کلمه آخرت به دنیا تداعی معانی میکنه، کلمه آخرت رو بنده خدا که میشنوه تو ذهنش به کلمه دنیا تداعی میکنه، این کلمه‌ای که به وسیله تداعی معانی به ذهن خطور میکنه اون به عبارت اضافه میشه.
اول باید بیان اون آخرت میگه
نه، حالا گاهی اوقات دنیا و آخرت دیگه، یعنی خیلی وقت دنیا رو اول از آخرت ذکر میشه دیگه، حالا اون تقدیم و تأخیرش خیلی مهم نیست، این میتونه تقدیم و تأخیر، یعنی فرض کنید کلمه آخرت رو که رفت میشنوه تو ذهنش کلمه دنیا تداعی میکنه، این کلمه تداعی شده رو که تو ذهن تداعی کرده ابتدا می نویسه، اون کلمه ای که به وسیله این دیدن عبارت تو ذهنش جاگیر شده بعدن می نویسه. مانعی نداره که این چیزای تداعی شده زودتر از او نوشته بشه.
من هم با دنیا
من حالا نمیدونم این آیا هم چیزی داریم یا نه، بله هم مول اولا ببینید شما دارید هم
بزرگانه
مول اولا نداریم، هیچ میفرد هم مول اولا نداریم، بله نه این نه خیلی وقتا عرض کنم خدمت شما. حالا این نکته داشته باشید، حالا بیایم اینجا، اینجا کلمه ما حجب الله به دلیل نامعنوس بودن به طور طبیعی در ذهن شخصی که این عبارت رو میبینه ترجمه میشه، ترجمه میشه که مراد از حجب حجب العلمه، مراد از حجب حجب العلمه، و این ترجمه‌ای که میشه این ترجمه به لفظ میاد. اما برعکس ما حجب الله علمه، و اگر باشه حجب الله علمه و معنیش واضحه دیگه، نیاز به ترجمه نداره، عبارت‌های نامعنوس ترجمه میشن نه عبارت‌های معنوس. ببینید فرض کنید که در مورد امام صادق، خب تعبیر معنوس ابی عبدالله از صادق این تعبیرات هست، در یه جا در مورد امام صادق تعبیر شده ابی اسحاق، ابی اسحاق توی رجال کشی تو ذیل عنوان ابراهیم ابن عبدالحمید وارد شده، تو هم رجال کشی هم هست که ابراهیم ابن عبدالحمید در مورد امام صادق ابی اسحاق تعبیر میکرده. خب حالا انسان کلمه ابی اسحاق رو که ببینه، ابی اسحاق رو بدون ترجمه ازش نمیگذره، ابی اسحاق رو ذهن خودش ترجمه میکنه، مراد امام صادقه، مراد ابی عبدالله، بعد میفهمه به دلیل نامعنوس بودن. ولی ابی عبدالله رو که دیگه ترجمه نمیکنه، که اون تعبیرات نامعنوس هستن که ترجمه میشن. اینه که اون تعبیر نامعنوس اصیلتر هست. ما تو بحث تحریفات این رو من مکرر گفتم که عرض کنم روند تحریفات تبدیل نامعنوس به معنوسه. این قانونی هست که من سابق مکرر این تو ذهنم بود که یه همچی قانونی وجود داره و خیلی هم روی این قانون دکه میکردم. بعد دیدم یه کسی به نام طناحی هست از این سنی ها، از این مصححین کتاب و اینها، یه مقاله خوبی در مورد قواعد تصریف و تحریف نوشته که من تو مقاله‌ای که در مورد تصریف و تحریف نوشتم تو دانشگاه جهان اسلام از او زیاد نقل کردم. طناحی دیدم که میگه، که میگه مهمترین قاعده تحریف، اونم همون رو داره، میگه من چیزی که به تجربه درک کردم این تبدیل نامعنوس به معنوس مهمترین قاعده باب تحریف هست و اینا. خیلی مهمه این قاعده در باب تحریف. یکی از نکاتی که تبدیل نامعنوس به معنوس هست، یه علتی که این قاعده هست، این که ذهن انسان نامعنوس رو بر نمیتابه، اصلا معنوس دریافت میکنه، عبارت نامعنوس رو معنوس دریافت میکنه. حالا توضیحات مفصلی داره این مطلب، من جمله این که اصلا توی یه جایی خوندم که تو چشم پزشکی مطلب ثابت شده که انسان موقع دیدن یک متن فقط قسمتی از اون متن ازش تصویری در ذهنش شکل میگیره، بقیه تصویر رو با معنوسات خودش پر میکنه. این باعث میشه که انسان معنوس به جای اون عبارتی که دیده، عبارت معنوس رو جایگزین کنه. این یکی از نکاتی است که تبدیل نامعنوس به معنوس رو دنبال میکنه. یکی از نکات دیگه همین نکته ای است که امروز عرض کردم، عبارتهای نامعنوس نیازمند ترجمه است در ذهن. انسان عبارت رو که میبینه، اول عبارت رو که ذهن خودش میکنه، چون فقط نمیخواد استنساخ بحث بکنه دیگه، عبارت رو میفهمه و مینویسه. اینی که عبارت تو ذهن خودش ترجمه میکنه و این ترجمه کردن گاهی قد باعث میشه که اون نامعنوس به معنوس تبدیل بشود یا معنوس بعد از نامعنوس اضافه شود، که منشأ هر دو، هم منشأ زیاده میتونه باشه، هم منشأ تبدیل میتونه باشه، منشأ هر دو هم میتونه باشه. اینی که ما حجب الله عن العباد به دلیل نامعنوسی به طور طبیعی تبدیل می شود در ذهن مخاطب، به ترجمه می شود به ما حجب الله علم و عن العباد، و این ترجمه روی کاغذ می آید. برعکسش طبیعی نیست که ما حجب الله علمهو تبدیل بشه به ما حجب عن العباد. این نکته هم در نظر بگیرید. ما تو بحث تصریف و تحریف اینو می گفتم، می گفتم که عوامل ایجاد تحریف گاهی اوقات عوامل دو طرف است. یعنی چی؟ و گاهی قد عوامل یه طرف است. ببینید مشابهت دو لفظ، این یک عامل دو طرف است. یعنی الحسن و حسین شبیه همن، حسن میتونه تبدیل به حسین بشه، حسین میتونه تبدیل به حسن بشه، هم عامل تبدیل حسن به حسینه، هم عامل تبدیل حسین به حسن. ولی این بحث ترجمه، ترجمه در ذهن، عامل یک طرف است. معمولاً به اصطلاح اون چیزی ترجمه میشه که نامعنوس باشه، معنوس دیگه به نامعنوس ترجمه نمیشه، یه طرف است. جاهایی که عوامل تحریف یه طرفه باشه خیلی خوب هست برای به دست آوردن عبارت فهیم. میگه که در عرض کنم خدمت شما ما نحن فی، به نظر میرسه که اینم نکته دیگه ای هست که اقتضا میکنه عبارت صحیح ما هجرا باشه. اینم دو نکته. نکته سوم، نقل تو حق العقول اونم علمهو نداره، ولو حتی یو عرفه کم اوهو هم در ذیلش داره، ولی مجرد اینکه ذیلش اون عبارت رو داره اون باعث نمیشه که کلمه علمهو رو در اینجا ما، اون علمهو نداره که اتفاقا با توجه به اینکه در ذیلش حتی یو عرفه کم یو عرفه کموه داره، معناش اینه که نقل مستقلیه، به کافی رفتی نداره، نقل مستقله. این نقل مستقل اون هم علمهو نداره. اینه که مجموع این جهات رو که زمینه بکنیم مطمئنن عبارت حدیث ما حجب الله عن العباد هست، کلمه علمهو زائده. این مرحله اول بحث. مرحله دوم بحث در مورد سندش. در مورد سند یک بحث سند کافی هست که سند توحید هم تمام افراد واقع در سند کافی رو داره. یه بحث احمد ابن محمد ابن یحیایی هست که در سند توحید اضافه است. خب احمد محمد ابن یحیا رو بنابر اینکه اکثار روایت شیخ صدوق دلیل بر وثاقت هست، وثاقتش ثابت میشه، بحث خاصی نداره. یه روش های دیگه نمیدونم تعویض اسناد و اینها گاهی اوقات برای تصحیح این میاد، حالا اون رو تو حدیث رفع من بهش میپردازم، چون آیستر اونجا مفصل تو حدیث رفع از راه تعویض سند خواسته احمد محمد ابن یحیی رو درست بکنه، اونو حالا بحثش اونجا ما دنبال میکنیم. عمده اکثار روایت صدوق از احمد محمد ابن یحیی هست. اینا اکثارای معمولی نیست. ما اگر مثلا 30-40 تا روایت یک کسی از یه نفر نقل کنه دلیل بر وثاقت بگیریم، ممکنه کسی اونجا مناقشه کنه مثلا 30-40 تا کافی نیست و امثال اینا، ولی امثال احمد محمد بن یحیی کسی هستن که استادهای اصلی شیخ صدوق هستن، چون 10 تا استاد برای شیخ صدوق بخواید اسم بزنید یکیش همین احمد محمد بن یحیی عطاره. این جور استادهای اصلی رو نمیشه ابراهیم عمران محمد ابن احمد ابن یحیی است، به این رفتی ندارم، طبقه شم اینجا نیست، اون دو طبقه مقدمه.
این همین عطار در
اثر دستور کافی پسرمونه، اون محمد ابن احمد ابن یحیی استاد پدرشه، یعنی این دو طبقه مقدمه. عرض کنم خدمت شما این احمد ابن محمد ابن یحیی عطار با توجه به اکثار روایت صدوق، نمیدونم معیدن به ترزی که صدوق برو میکنه، ما ترزی رو دلیل نمیدونم، ولی به عنوان تأیید خوبه، اینا بر به ساقتش کافی هست. اما سند مشترک بین کافی و توحید مشکلش در ابوالحسن زکریا ابن یحیی هست. در بود این شخص ما در جلسه قبل بحثهای رو مطرح کردیم، ما گفتیم که نمیشه گفتش که مراد از این شخص زکریا ابن یحیی واسطیه، با وجودی که اون توصیف شده. اینجا در کلام آقای حائری در حاشیه مباحث الاصول ایشون این رو مطرح کردن که اینجوری بحث رو طرح میکنن، میگن ولو ذاتن ممکنه ما بگیم که منصرف به دو نفر، یکی از این دو نفر هست، یا زکریا ابن یحیی تمیمی که نجاشی توصیف کرده و طریق برای ذکر کرده، یا زکریا ابن یحیی الواسطی هست که باز هم او رو توصیف کرده و طریق ذکر کرده، ولی اینجا به دلیل تغییر ابوالحسنی که اضافه کرده این انصراف صحیح نیست. اگر انصراف ذاتی رو هم بپذیریم این انصراف صحیح نیست. حالا بعد در مورد اون ادامهش صحبت میکنیم. اینکه ایشون زکریا ابن یحیی الواسطی رو هم پاش وسط کشیده و ما صحبت نکردیم، علت داشت که ما صحبت نکردیم، چون زکریا ابن یحیی تمیمی چیدش این طبقه نیست. زکریا ابن یحیی تمیمی طبقهش متأخر هست از این کسی که تو این سند ما واقع هست، از راویان امام صادق نیست. راویش ابراهیم حمید ابن زیاد ان ابراهیم ابن سلیمان ازش نقل میکنه. حمید ابن زیاد متوفای 310. ابراهیم ابن سلیمان هم به طور طبیعی مثلا باید 270-280 باشه. مشایخ ابراهیم ابن سلیمان باید وفاتش بوده 250 اینا باشن، خیلی فاصله دارن تا اصحاب صادق و امثال اینا. این زکریا ابن یحیی تمیمی علاوه بر اینکه در اینجا در رجال نجاشی صفحه 173 رقم 455 که ترجمه همین زکریا ابن یحیی الواسطی هست، در سه جای دیگه رجال نجاشی هم وارد شده. هر سه جاش هم راویش ابراهیم ابن سلیمانه، یکیش صفحه دیگه 337 رقم 628، یکی صفحه 444 رقم 1198، یکی صفحه 405 و همچنین صفحه 451 رقم 1219 که البته در این مورد آخر کلمه سلیمان به سالم تصحیف شده. ابراهیم ابن سالم الخزاز و که ابراهیم ابن سلیمان الخزاز درسته. اینکه ما اینو نیاوردیم چون این اصلا حتما اراده نشده. اما اصل این که آقای حائری اینجوری میفهمند که اگر ذاتن هم ما بگیم که زکریا ابن یحیی به یکی از اون دو نفری که در رجال نجاشی وارد شده انصراف داره، با توجه به اینکه کنیه ابوالحسن رو ذکر کرده، این انصراف رو از بین میبره. به دلیل اینکه ممکنه، چون در مورد هیچ یک از اون دو نفر کنیه ابوالحسن ذکر نشده و ممکنه این اصلا این مکنای به ابوالحسن نبوده و ذکر کنیه ابوالحسن برای این هست بگه که اون انصرافی که زکریا ابن یحیی داره، این انصراف در این منصرفانه لای در اینجا اراده نشده، ذکر کنیه برای خلاصه دفع انصراف باشه. خب من بعید میدونم خیلی این احتمالی که ایشون مطرح کردن که با کنیه بخوان تمییز بدن یک راوی رو، معمولا اون چیزی که برای تمییز هست یا اسم جد میارن یا لقب میارن. اینکه تنها مشخصه ای که راوی داشته باشه کنیهش باشه و با کنیه بخوان راوی رو تمییز بدن خیلی مستحیل. من یادم نمیاد که جایی کنیه وسیله تمییز یک راوی باشه. نه ذکر نشده اینجا، نه ذکر نشده. این احتمالا ممکنه کنیه شما بلافن باشه، ایشون احتمالش رو اطرح کنه. نه ایشون میگه چیه، نه میگه شاید بس احتمال فقط اطرح میکنه، میگه احتمال. ولی ذاتن این که با کنیه بخوان دخل کنن، به خصوص باید یک کسی باشه به کنیه معروف باشه. هیچ جایی ابوالحسن زکریا ابن یحیی وجود خارجی نداره. این که بگیم یه نفری بوده به نام زکریا ابن یحیی با کنیه ابوالحسن هم معروف بوده و این کنیه او رو از دیگران تمییز میداده، خیلی خیلی مستبده. که اینه که من بسیار مستبد میدونم که آوردن کنیه ابوالحسن برای مشخص کردن این زکریا ابن یحیی باشه. بله اصل مطلب همون مطالبی بود که قبلا عرض کردم، که جلسه سابق گفتیم که این که این زکریا ابن یحیی به واسطی مرادش نمیتونیم بگیم واسطیه، دو سه تا اشکال داره. اولا مجرد صاحب کتاب بودن دلیل اشتهار نیست. ثانیا مجرد صاحب کتاب نبودن دلیل عدم اشتهار نیست. ثالثا انصراف همیشه به جهت اشتهار نیست، یعنی مطلق گذاشتن همیشه به جهت این نیست که نام به جهت اشتهار مطلق نمیگذارن. مطلق گذاشتن خیلی وقتا به جهت اعتماد به سندهای قبلی هست و این ممکنه. و با توجه به اینکه داوود ابن فرقد از ابوالحسن زکریا ابن یحیی، اصلا زکریا ابن یحیی نام هیچ روایت دیگه ای نداره، این ما نمیتوانیم چیزی ممکنه در یه روایت قبلش مشخصاتش رو ذکر کرده باشه، این قطعا انصرافش به دلیل اشتهار نبوده. اگر اشتهار داشته باشه باید داود ابن فرقد زیاد روایت کرده باشه. داود ابن فرقد که فقط همین یه روایت داشته باشه، این بگیم این شخص معروفه، یا باید معروف علی وجه الاطلاق باشه که اونچنان شخص معروفی که علی وجه الاطلاق معروف باشه ما نداریم، یا لااقل در مورد خصوص داوود ابن فرقد باید مشهور باشه که تنها همین یه روایت رو داره، هیچ جای دیگه داوود ابن فرقد روایت نداره از زکریا ابن یحیی. اینه که مشکل هست، این روایت رو ما بتونیم از جهت سندی تمامش کنیم. بحث سندیش تمام. اما بحث خلاصه فقه الحدیثیش، بحث فقه الحدیثیش یه مقدار، حالا اینکه کدوم یکی از این بحث هایی که در مورد مفاد هست تو فقه الحدیث قرار بدیم کدومشو به نحوی دلالت دیگه ذوقیه دیگه. حالا ما بعضی بحث ها رو تو به عنوان فقه الحدیث تر میکنیم، میتونید شما اونا رو تو دلالت ذکر کنیم، ولی بیشتر من بحث هایی رو که آقایون به طور متعارف تو دلالت ذکر کردن اونو تو بحث دلالت ذکر میکنم، اما بحث هایی که خودم به ذهنم میرسه اونها رو بیشتر تو همون فقه الحدیث مطرح میکنم. عرض کردم ما حجب، حجبه دو معنا داره. حجب هم به معنای منع است هم به معنای ستر است، که حالا عرض کردم اون ستر رو هم ما ممکنه بگیم به اعتبار منع العلمه، نه اینکه یک معنای مستقلی باشه، ولی حالا اونش خیلی مهم نیست که اون میشود حجب رو به اعتبار اصل معنای حجب به معنای منعه، حاجب به معنای دربان به اعتبار اینکه مانع هست اینکه افراد وارد بشن بهش میگن حاجب، حاجب به معنای مانع، حاجبه که در وضوع اینا میگیم باید رفع الحاجب بشه و امثال اینا، حاجب به معنای ابرو، این نمیذاره کثافات و آب و اینجور چیزا وارد چشم بشه، اینا همه به معنی مانع و امثال اینها هست. کلمه حجاب هم به معنای مانع از، فرض کنید یک پرده، حجاب یعنی پرده است، پرده ای گذاشته میشه، هم به معنای مانع این که از این طرف به اون طرف شخص بره، هم به معنای مانع رویته، به هر دو معنا اینها به هر دو اطلاق حاجب حجاب به معنای پرده اطلاق شده. خب بحث این هست که اینجا ما حجب الله به کدوم معنا هست، آیا به معنای منع است یا به معنای ستر است یا به معنای منع العلم است. پاسخ مطلب در گروه توجه به یه نکته است، اون اینه که موضوع انهم چه چیزی موضوع است. در اصطلاح موضوع در مقابل مکتوبه، یه چیزی که مکتوب هست یه چیزی که موضوع هست. در اصطلاح روایات متعلق کتب و وضع افعال است نه متعلقشون احکام. هیچ وقت تو روایات گفته نشده کتب الله وجوب الصلات. در بعضی روایت‌های شاذ به طور نادر شبیه این تعبیر باشه، خیلی نادر روایت شاذ، ولی اون چیزی که به طور شایع هم در آیات و هم در روایات دیده میشه کتب الله الصلات، کتب الله الصوم و امثال این هاست. در مقابلش اونها وزعن حائض الصلات، خود افعال هستند که متعلق کتب و وضع هستند و این افعال مستور بودن در موردشون باید معنای مجازی معنا بکنیم. مستور بودن فعل که مستور نیست، حکم فعل مستوره. اینو باید اگر ما بخوایم اینجا ما حجبه رو به معنای ما ستره بگیریم، این رو باید بگیم ما ستر الله عن العباد صاحب موضوع عنهم، این رو باید اینجوری معنا بکنیم که اون فعلی که حکمش مستور است صاحب موضوع عنهم، یک حکم باید اینجا در تقدیر بگیریم. خب تقدیر خلاف قاعده است، خلاف اصله. و همین اختفا میکنه که این هجره رو منعه باشه. خب هجر رو به معنای چیز معنی کرد دیگه، یکی از معانی هجر قرار شد معنی سطر بگیریم، اونش خیلی مهم نیست، اون یه تقدیر شایعیه. یعنی اگر ما علم رو هم بگیم جام از باب تقدیر علمه، چون تقدیر شایعیه اون خیلی مهم نیست اون تقدیرش، ولی تقدیر حکم گرفتن اون دیگه تقدیر شایعی نیست، اون دیگه خیلی مستبعد هست. مؤید این مطلب اینه که اصلا شبیه این تعبیرات هم در روایات وجود داره، کلمه موضوعون و امثال اینها به کار رفته، شبیه موضوعون انهم همه جا به معنای اینه که اون چیزی که بهش قدرت ندارید، که ملا رفیعا توی اون توضیح این احتمال رو گفتیم، ملا رفیعا ناینی ابتدا این احتمال رو مطرح کرده، میگه شاهدش هم روایاتی که این مطلب به روایت حمزه بن طیار اشاره میکنه. این روایت حمزه بن طیار مشابهش یکی خود همون روایت حمزه بن طیار هست که توش این هست: کل ما امرو الا بدون ساعتهم به کل شیء امر الناس به فاخذوا به فهم یسعون له و کل شیء لا یسعون له فهو موضوع عنهم. کل شیء لا یسعون له فهو موضوع عنهم، در کافی جلد 1 صفحه 164 رقم 4. این مضمون در تفسیر عیاشی وارد شده، عن الحلبی عن زراره و عمران و محمد بن مسلم عن ابی جعفر و ابی عبدالله علیه السلام، که از این افراد متعدد نقل شده، که البته غلط چاپی هم داره، غلط چاپی یا غلط نسخه ای، عبارت چیز این هست: ما عمران ناس الا یرون سعیه هم الا بدون سعت همه، که تو نقل و کل شیء امر الناس فاخذوا به فهو موسعون له. حالا موسعون یا یسعون له اونش خیلی هر دوش درسته. بعدش هم میگه و ما یمنعون له فهو موضوعون عنه. ما یمنعون له این همون لا یسعون له، نمیدونم یمن باید همینجور کل و ما لا یسعون له باید باشه، یمنعون له له تعبیر بدیه، این باید یمنعونش هم ما یمنعون الله باید ما لا یسعون الله باشه فهو موضوعون عنه. این تفسیر عیاشی جلد 2 صفحه 104 هست. قشنگترین تعبیری که در این مورد وارد شده تعبیر توحید هست، صفحه 347 رقم 6، که محمد بن علی الحلبی عن ابی عبدالله علیه السلام نقل میکنه. و همین جهت من احتمال میدم که اون تو تفسیر عیاشی که اون که میگه عن الحلبی عن زراره و عمران و محمد ابن مسلم عن ابی جعفر و ابی عبدالله، عن الحلبیش عن زراره و زراره باشه، عن الحلبی و زراره و عمران و محمد ابن مسلم، چون معمولا تفسیر عیاشی به راوی آخر اقتصار میکنه، اینکه یه راوی قبلش هم آورده باشه یه قضیه نامعنوسه. فکر میکنم این بوشه: الحلبی و زراره و عمران و محمد بن مسلم. حلبیش هم همین محمد بن علی حلبی باشه که توی این نقل دیگه هست، محمد بن علی الحلبی عن ابی عبدالله علیه السلام. فقط البته این یکیش آورده، کل روایت رو به تفصیل نیورده. میگه ما امر الناس الا بدون ساعتهم و کل شیء امر الناس به اخذه فهم متفقون له. این به اخذ قشنگتر از این تعبیراتی است که تو فاخذوا به داره، کل شیء امر الناس فاخذوا به، این به اخذ قشنگتره، کل شیء امر الناس فاخذه فهم متفقون له و ما لا یتفقون له فهو موضوع عنهم. من ما یادداشت نکردم ما شو، ولی باید یه ما داشته باشه، یا کل شیء لا یتفقون له، یه چیزی میخواد. توحید صفحه 347 رقم 6. اینم یه تعبیر دیگه، که یه تعبیر دیگه تو روایت حمزه ابن همران داره: کل شیء لا یطیقونه فهو عنهم موضوعون. تعبیر موضوعون عنهم موضوعون و این تعبیراتی که تیف ها هست، همه این تو این فضا و اینها همه در مورد تکلیف به مالای طاق میگه، اون چیزی که تکلیف به مالای طاق هست اون موضوع هست. بنابراین عرض من این حساب وقت گذشته که با توجه به این که وضع و رفع به افعال تعلق میگیرند و حجب به معنای سطر متعلقش علم است، متعلقش حکم است، اینجا ظاهرن حجب به معنی من است و این روایت به معنی مالاتیقونه و ربطی به بحث چیز نداره، اون بحثی که ما داریم نداره. خب این فقه الحدیث این روایت. حالا یک بحث دیگه ای در مورد فقه الحدیث هست که حالا این که میگیم فاو انهم موضوعون، حالا فرض کنیم این مربوط به ما نحن فیه باشه، مفاد انهم موضوع چیه؟ یعنی عقاب نمیشه؟ یعنی که خود اون حکم برداشته شده، اون تکلیف برداشته شده، که این تأثیر رو داره در این که بگیم احکام تکلیفیه رو فقط شامل میشه یا احکام عزیه رو هم شامل میشه. حالا ما که میخوایم بگیم اصلا ربطی به این بحث نداره، رو چیزی که ما گفتیم مطلب واضحه، ولی بنابراین که این مربوط به این بحث باشه، چون این در خیلی دخالت داره که حتی حدیث رفع هم شبیه همین رو بعد بحث خواهیم کرد که آیا حدیث رفع اختصاص داره به احکام تکلیفیه یا احکام وضعیه رو میگیره. حالا این مقداری که اینجا هست فردا انشاءالله در مورد صحبت میکنم، همچنین کلامی که مرحوم آقای صدر اینجا در مورد نحوه استدلال به این روایت آوردن. اینو البته عرض میکنم همه اینا روی مبنا است که این روایت ربطی به نحنفی داشته باشه، ولی با توجه به توضیحی که ما دادیم این روایت اصلا ربطی به نحنفی نداره. ولی خب حالا با بر علل مبنا بحثم بکنیم، بعد نیست اینه که ما فردا فقط همون نقض کردم، همون مقداری که خود آقای صدر پذیرفتم، اون بسکت ای رو سه چهار وجهشون ذکر میکنن، سه تاشو رد میکنن، یه وجه خودشون میپذیرند و بعد دنبال میکنند و امثال اینها، اون تیکه رو انشاءالله فردا در مورد صحبت بکنیم. و صلی الله علیه و آله و محمد و آله و محمد.